اهدا به ارواح طیبه شهدا، گذشتگان از جمع حاضر، تازه گذشتگان، ذوی الحقوق، والدین، صلوات مرحمت بفرمایید. مطابق وعده شب گذشته در ارتباط با سند و محتوای قرآن کریم قرار بود مصدع وقتتون بشه. با توجه به اهانت‌های پیش اومده نسبت به قرآن کریم، دیشب عرض کردیم که این اهانت‌ها نشون میده است که توهین کنندگان حرفی برای گفتن ندارند. اگر حرفی داشتند با استدلال و منطق پیش می اومدند. ادیان خودشون رو دیشب بررسی کردیم. نگاه اجمالی به کتاب‌های آسمانی، هم کتاب‌هایی که مربوط به ادیان ابراهیمی است و هم کتاب‌هایی که مربوط به آیین‌هایی که به نظر میاد غیر ابراهیمی باشد، و اون هم یک نگاه اجمالی شد. امشب با کسب اجازه از محضر عزه سوگواران ابو عبدالله الحسین به سند و متن قرآن کریم اشاره ای داشته باشیم. شاید موجب بشد که قدر این کتاب آسمانی را بیشتر بدونیم. به محضی که آیات الهی نازل می شد، پیامبر دستور می داد بنویسند. سه نفر نویسندگان اصلی قرآن کریم به حضور پیامبر می اومدند، پیامبر می خوند، اونها می نوشتند، نوشته خودشون را برای پیامبر می خوندند، پیامبر تایید می کرد و بر می داشت، تحویل پیامبر می دادند. کاتبان وحی زیادند، تو 45 نفر تاریخ نوشته، اما این ستا ویژه برای پیامبر می نوشتند، برای خودشون هم می نوشتند، اما نیک نسخه ویژه برای پیامبر می نوشتند. هرچی هم در دسترس اون زمان بود، سنگ بود، چوب بود، کاغذ هم بود، البته یک مقدار کم از مصر می اومد چون پاپیروس اختراع شده بود، غالبا از پوست استفاده می کردند، می نوشتند، می خوندند بر پیامبر، پیامبر تصدیق می کرد که همینه و خودش برش می داشت پیامبر. این سه شخصیت قرآن نویس اولیه، عبی بن کعب، زید بن ثابت و حضرت امیر علیه السلام، عده دیگه هم می نوشتند البته. به محضی که پیامبر از دنیا رفتند، فرمود به علی بن ابی طالب ان القرآن خلف فراشی، این پشت این بستر من قرآن هاست. خب این جمع را نپذیرفتند، اما بلا فاصله هیئتی از اصحاب پیامبر تشکیل شد، از همون قرآن نوشته ها که روی سنگ بود، چوب بود و روی پوست قرآن را نوشتند، جلد بندی کردند، تهدوزی کردند و اسمشو گذاشتند مصحف امام، قرآن پیشوا، قرآن اول. دقت میکنید؟ پس هیچ کسی حق کوچکترین دخل و تصرفی نداره. از روی این قرآن چندین قرآن، 4 تا 5 تا 7 تا به بلاد مختلف از روش نوشتند، فرستادند. این نوشته های 4 تا 5 تا 7 تا چون بلاد مختلف بودند، معلوم نیست برای کوفه بصره یکی فرستادن یا 2 تا فرستادن، اینجوری اختلافاتی پیش اومد. باز در زمان خلیفه سوم از روی همون قرآن امام، مصحف امام، قرآن اولیه، با دقت بیشتری که یه جوری بنویسن که موقع خوندن اشتباه صورت نگیره، نوشتن و الان اون قرآنی که تو خونه های شماست و تو تمام جوامع اسلامی معتبر است، از شرق تا غرب کشورهای اسلامی بدون استثنا همین قرآن است، مشهور به قرآن عثمانی. کوچکترین دخالتی درش نشد الا دو چیز جزئی. یک، نقطه نداشت، نقطه گذاشتند. خب میخوندند بدون نقطه، قبلا میخوندند. شما هم خیلی حرفا رو، خیلی کلمات رو بدون نقطه میخونید فارسی. مثلا اسم من علیه، یه نقطه هم بذارن روی عینش، خب همه میفهمیم که این اشتباه تایپیه. اعراب هم نداشت، چون اعراب که نمیگذاشتن، ما خودمون تو فارسی اعراب میگذاریم میفهمیم چیه. اما چون کشورهای دیگه مسلمون شدن، ایرانی هایی که عربی بلد نبودن مسلمون شدند، سوری ها، لبنانی ها، اینا رومی هن دیگه، قسطنطنی روم شرقی هن، بیزانس عرب نبودند، الجزایری ها، مصری ها عرب نیستن، اینا قبطی هن. قرآن را میخواستند بخونند و چهار اشتباه میشدند، اومدن اعراب گذاری کردن، نقطه گذاشتن. اون هم اعراب و نقطه ها را با رنگ قرمز و سبز می نوشتند و داد می زدن الزم و سواد، الزم و سواد، فإنها القرآن، فقط سیاهی ها قرآنند، رنگای دیگه قرآن حساب نمی شند. خب این دقت. حالا شما در مورد کتاب مسیحیت، خود مسیحی ها اعتقاد دارن که کتابشون آسمانی نیست، خلاص. در مورد کتاب عهد عتیق، تورات، خود یهودی ها معتقدن که ما نمیدونیم تورات اولی چجور بوده، زبان فرانسوی بوده، عبری بوده، یونانی بوده، الان همین نسخه در دسترس است. خب کتابی که کوچکترین دخل و تصرفی بشر درش روا نداشته، برای کسی که کتابش این همه مشکلاتی که بخشیش دیشب اشاره شد داره، حق بهش بدید ناراحت بشه و حق بهش بدید وقتی که با عقلانیت نمیتونه در مقابل قرآن قرار بگیرد، مجبور میشد به این صورت توهین کنه. توهین که کار انسان عاقل موجوده، زی عقل نیست که. این از نظر سند که قطعا به تعبیر اندیشمندان این رشته متواترن بدون کوچکترین دخل و تصرفی از زمان حضرت رسالت تا الان به دست ما رسیده و ائمه اطهار، همه ائمه بدون استثناء، از حضرت امیر تا بقیه همه، همه بدون استثناء تایید کردند که همین مصحف، مصحف آسمانی است. بایستی کیف کرد برای این قرآن. این از نظر سند، عمده از نظر محتواست. از نظر محتوا و اون چی که در دل قرآن، ما چهار بخشش میکنیم. یک، شیوه بیان قرآن، شیوه حرف زدن قرآن نمونه است از هر نظر. آخه یکی حرف خوب میزنه ولی نمیتونه خوب اداش کنه، یکی حرفای خیلی خوشگل میزنه اما میبینید توش هیچی نیست. قرآن هر دو را با هم جمع کرده، زیباترین مفاهیم در قالب بهترین الفاظ و متد و روش. به همین خاطر حضرت امام سجاد می فرماد اگر تمام غرب و شرق هیچی توش نباشه، همه نباشن بمیرن، فقط من امام سجاد باشم، خب آدم وحشتش می گیره. می فرماد لمست و حشت و القرآن معی، قرآن با من باشه من حالت وحشت ندارم، استراب ندارم، آرامش زاست. به تعبیر آیه‌ای که خوندم، ایها الناس، ای مردم، قد جاءتکم، یک قرآنی براتون اومده، موعظتون، پندتون میده، شفاء لما فی الصدور، سینتون رو شفا میده، موجب شفای مرزاتونه، هدن و موعظتون للمتقین، هدایتگر، پندهنده است برای کسی که، للمؤمنین، برای کسی که ایمان داشته باشد. آرامش درست میکنه قرآن، بر انسان آرامش خلق میکنه، زنگار دلو میگیرد. پیامبر خدا به اصحابش فرمود ان هذه القلوب تسته، این قلبا زنگ میگیرد ها، قیل فما جلاها یا رسول الله، اگر آهن زنگ بگیرد میدونیم جلاش چیه، شمشیرمون زنگ بگیره سنباده میزنیم، جلای قلب چیه؟ فرمود تلاوت القرآن و ذکر الموت، این دوتا جلای قلب میدند، یاد مرگ، یاد قبر، قبل از اون تلاوت کردن قرآن. هر کسی در هر حدی باشد ازش بهره میبرد. این روایت مال امام حسین، امام سجاد، امام صادق علیه السلامه. ان للقرآن علی اربعه اشیاء، قرآن چهار وجهیه، عبارتون، اشارتون، لطائفون و حقائق. فان العباره للعوام و ان الاشاره للخواص و ان اللطائف للاولیاء و ان الحقائق للانبیاء. یه عده‌ای از ظاهرش یه چیزی یاد میگیرند، عده‌ای مثل شما بیشتر توش رفتند، از اشارات قرآن چیزهایی یاد میگیرند. اون کسانی که از شما بالاترند لطائف قرآن را میفهمند، اون کسانی که قرآن برشون نازل شده است بیشتر با خدا مرتبطن، مستقیم با خدا مرتبطن، انبیا حقایق قرآن را درک میکنند. پس قرآن ظاهری دارد، عبارتی دارد، اشاره‌ای دارد، لطائفی دارد و حقایقی، هر کس در هر حدی. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی، ایشون میفرماد کسی که تفسیر قرآن میکنه، تفسیر قرآن به درد 2 سال میخوره، 2 سال دیگه باید تفسیر دیگه ای بکنید. چرا؟ چون هر وقت نگاش میکنید بازی چیزی دیگه ازش انسان فرا میگیرد. هر وقت تفسیرشو میخونه باز یه روز دیگه، روز بعد تفسیرشو بخواد بخونه، باز میبینید چیزی دیگه به ذهنش میرسد. به تعبیر امام رضا علیه السلام همیشه تر و تازه است، کهنه نمیشه. 1400 سال، بعضی نمونه ها را اشاره خواهم کرد، 1400 سال گذشته، کهنگی در این کتاب راه نداره. ما تو کلاس درس دانشجوهامون رو مأمور میکنیم تورات بخونند، انجیل بخونند. گاهی ممکنه بعضی تصور کنند بله ممکنه یهودی مسیحی بشن، من اینجور بهشون میگم، میگم کسی که با خوندن تورات یهودی بشد، با خوندن انجیل مسیحی بشد، هیچی از دین نفهمیده، چون داست فرق بین تورات و انجیل با قرآن، فرق بین کتاب کلاس اول ابتدایی و کتاب دکتریه. هیچ کس این دوتا را نمیتونه بینشون مقایسه کنه، فاصله خیلی زیاده. شما تورات رو میخونی تو قصه رفته، قصه پردازی میکنه برات. 60 صفحه تورات در واقع قصه بچه های یوسفه، افرایم و منسی چه کار کردن و چه کار نکردن و بچه هاشون، نوه هاشون چه زمین هایی بهشون دادن و کجا را گرفتن و نگرفتن، وارد قصه میشه. در قرآن جز قصه یوسف هیچ قصه ای ورود نکرده قرآن، یه ذره ای از قصه گفته و بعد پندی که تو قصه است. پرده های جزئی از این قصه های مختلف انبیاء گذشته که اون درسی که باید ازش بگیریم. قوم شعیب، آی مردم گران فروشی نکنید، آنگونو گران فروش بودند. قوم لوط، گناه و معصیت مرتکب نشید، اونا مرتکب گناه و معصیت شدند. قوم موسی، آی مردم لجوج نباشید، قوم موسی خیلی لجوج بودند. این قسمتشو میخواد به تعبیر شما بزرگش کنه، بفهمونه به مخاطبش، وارد قصه نشده. انجیل که داستانش، اناجیل که داستانش مشخصه، که صرفاً نگاه هایی است که این چهار حواری برجسته حضرت عیسی مسیح علیه السلام از فرمایشات حضرت عیسی داشتند. یک، شیوه بیان، بیان مطالب. دوم، بهترین مقررات. آیات الاحکام در قرآن خیلی محدوده تعدادش، اما هر جا وارد شده بالاترینش. من یک نمونه شو مثال بزنم در مورد ارثیه. در جهان 3 تا دیدگاه هست. یک، هر که مرد هر چی دارد مال بیت المال. خب این در کشورهای کمونیستی اشتراکی رواج داره. دوم، هر که مرد هر چی داره باش دفنش کنند. الان کمه ولی در گذشته به شدت رواج داشته. و الان چیزایی که از زیر خاک در میارن بخشش مال همیناست دیگه. سوم، هر کس مرد به بازماندگانش. کدوم بازماندگان؟ هر بازماندهی که به میت یک نزدیکتر است، دو خرجش بیشتره. چقدر استدلال منطقیه؟ وقتی که کسی از دنیا برد، اون چه که دارد به بازمانده هاش بدن. کدومشون؟ اونه که نزدیکترند. طبقه اول نزدیکا کیا هستن؟ پسر، دختر، زن، شوهر از هم، پدر، مادر. خب پسر بیشتر ببرد یا دختر؟ گفتن خب پسر خرجش بیشتره، خودمون خرج براش درست کردیم که، پس بیشتر بهش بدید. خودمون خرج درست کردیم براش، گفتیم نفقه برات واجبه، نفقه پدرت مادرت برات واجبه اگر کم دستن، نفقه زن و بچه‌هات برات واجبند. دیگه کم دستی و زیاده دستی هم معنا نداره، دیگه زن خودش هم شاغل باشد باز نفقهش بر شوهرش واجبه. نفقه هماش خانم هایی پنجتاست، یه وقت فریب نخورید. خوراک، پوشاک، مسکن، سفر، درمان، هر پنجتوش، اونم مطابق شأنش. اگر وقتی که سرفه زده تو خونه باباش پزشک آوردن، متخصص آوردن رو سرش، نمیتونی بفرستیش درمان گذار صف، مگر حلالیتش رو ازش بگیرید، یا سفرش یا خوراکش، باز به همین صورت مطابق شأنش. شأنش باید رعایت بشه. خب حکم چقدر زیباست. کسی از دنیا رفته، اموالش میتونه مال بیت المال، کسی کار نمیکنه، میگه دیوونه است کسی کار کنه. خراب کردن کمونیستا، این اعتقاد اونها بودی که هر جایی وارد شده است بخواد مسئله شرعی بیان کنه، مسئله رو یه جوری بیان کرده که امروز 1400 سال گذشته باز افتخار میکنید. سوم، در باب مسائل اخلاقی، 1200 آیه قرآن مستقیم مباحث اخلاقیه، مستقیم. و بقیه آیات غیر از آیات الاحکام، همه آیات غیر از همون آیاتی که احکام را بیان میکنن، همه موضوعات اخلاقی غیر مستقیم به موضوعات اخلاقی اشاره دارند. حالا نمونهاش عرض کردم که حتی قصه بیان میکنه، آخرش یه نکته اخلاقی بیان میکنه. ای مؤمنی لا یغتب، غیبت نکنی، غیبت بره، غیبت باعث میشه تنفر ایجاد بشه. ای مسلمان ها دروغ نگید، دروغ ارتباط اجتماعی را به هم میزنه، چوپون دروغگو میشیم، بعد کسی حرفای راستمونم باور نمیکنه. دروغ فاصله درست میکنه، اعتماد از هم بر میداره. لا تجسسو، تجسس در حال هم نکنید. چه کار داری چشه؟ چه کار داری چه دینی داره؟ چه مذهبی داره؟ چه کار داری تو گوشیش چی هست؟ تجسس در زندگی هم دیگه نکنید. اگه کسی تجسس کرد چشمشو در بیارید کورش کنید، قابل ملامت نیست. سوء زن نسبت به هم نداشته باشید، حسن زن داشته باش. به خودم سوء زن داشته باشم، به خلایق حسن زن، انشالله کارش درسته، انشالله کارش خوبه، انشالله رفتارش درست بوده، انشالله گناه نکرده، اومد خدمت حضرت امیر، واقعا مرتکب گناه شدم. خب حتما نگاه کردید، آقا جون گناه کردم، میخوام حدم بزنید، از عذاب قیامت خلاص پیدا کنم. حتما بوسیدید، حتما نشکون گرفتید، گناه نکردید. اینا همه حسن زن ها، تا بلکه آبروی کسی نره. تو فحشا که آبرو بره گفتن 4 شاهد، تا کسی شهادت نده ول کن بابا، شهادت نده بگذر. 4 شاهد هم باید با هم بیان، اگر فاصله بگیرند اون نفر چهارمتون کجا؟ شما 3 نفرید، رفته الان یه نخ سیگار بگیره داره میاد، شما دراز بکشی که 70 ضرب شلاق بخورید تا او میاد. حق نداری شهادت بدید. تهمت زدن به دیگران قصفه، تهمت ناموسی ممنوع، فوش ناموسی ممنوع، علاوه بر این که حرومه قصفه، 8 ضرب شلاق دارد، روز قیامت حسابش با خدا، به خاطر حرمت انسان ها، حرمت انسان ها حفظ بشد. حضرت امیر می فرماد اگر به اندازه قطر درختی، دیگه درختش چقدر بزرگه ها، به اندازه قطر درختی از کسی فاصله گرفته، بگو انشالله نماز خونده. دقت نکن دیگه، نماز خوندید؟ روزه گرفتید؟ چه کارش دارید؟ انشالله انجام داده. به اندازه قطر درخت فاصله گرفتی، بگو نمازش رو خونده. تجسس حرام، تفحص از عقیده ممنوع، خیلی از کشورهایی که اصلا مسلمون نیستن این مسائل رو رعایت میکنن. دروغ براشون بده، زشته. سوء زن براشون زشته. تفحص براشون بده. در بین ما مسلمانو گاییم نگاه میکنیم که فلانی چه کار کرد، چه کار نکرد، چی گفت، چی نگفت. ول کنی کسی یه چیزی گفته است، حرفی زده. این همه دستورات اخلاقی. شهادت دادن، میبینید مثل کف دستت شهادت بده، تر شمس شهادت بده. اگر اونی که میگن بیا شاهد باش، اگر مثل خورشید میبینیش، حق داری شهادت بدید. شهادت دروغ حروم، سوگند دروغ حروم، ممنوع. ناسزا گفتن به ای نعوینکان ممنوع، حروم. ناسزا گفتن به ابلیس هم حرومه، به ابلیس هم ممنوعه. چرا؟ چون مسلمونه. دولب مسلمون نباید ناسزا ازش خارج بشه. امر معروف میکنید، قولو لو قولا لینا، نرم نرم نرم. با اصله که نمیشه امر معروف کرد، با شلاق که نمیشه امر معروف کرد دیگه. آیا این که بی حجابه از فرعون که بدتر نیست؟ مسلمان، خدا به موسی پیغمبرش میگه رفتید فرعون رو نصیحت کنید، قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. آی دو نفری، موسی و هارون، میخواید برید فرعون رو نصیحت کنید؟ لین حرف بزنید، نرم باش حرف بزنید، شاید برگرده، شاید درست شه. میگن داو زد تو کوچه، هارون داشت رد میشد با خدم و حشم. هارون خلیفه است دیگه بابا جون، خلیفه که اینجور که اسمشو نمیارند. هارون گفت کی این ما رو اینجوری صدا میزنه؟ گفتن بولول دیوونه است بابا، ول کن. بگو بیش بیاد. بولول اومد گفت چته؟ آه فلان کار خراب کردی، باید درستش کنی. او باشه بولول، یه سوال ازت دارم، تو خوبی یا موسای پیغمبر؟ خب تو سرم، موسا کجا من کجا؟ باش. گفت من بدم یا فرعون؟ تو خیلی بدی، ولی فرعون دیگه میگفت انا ربکم الاعلا، من خدا بزرگترم. تو درسته حالا خیلی بدی، اما به اون حد نرسیدی. گفت پس چرا وقتی که خدا موسا را فرستاد پیش فرعون نصیحتش کنه، گفت آروم باش حرف بزن، تو کوچه داری داد میزنی، آبروی منو بردی. سرش انداخت پایین رفت. قولا له قولا لینا، نرم خوش بخند. آی پیامبر، میدونی چرا دور جمع شدند؟ میدونی چرا اطرافت پراکنده نشدند؟ هرچی میگفتی میگفتن چشم، چون لین بودی، نرم بودی، خوش برخورد بودید. لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. 159 آل عمران دیگه. اگر خشن بودی و تند بودی و عصبانی و شلاق به دست و شمشیر به دست، از اطرافت پراکنده میشدند. و این اعتقاد به خشونت و زبری از زمان پیامبر وجود داشت متاسفانه، و الان هم باز به شدت وجود داره. به محضی که کسی خطایی میکرد، یکی شمشیرش رو در میورد، یا رسول الله بذار بکشمش، دست بردار. این خشونت خلیفه دوم متاسفانه در تاریخ قابل انکار نیست. هر کس میومد به پیامبر یه چیز بدی میگفت، یا رسول الله بذار به درک واصلش کنم، دست بردار. یکی اومد خدمت پیامبر، عرض که یه چیزی بهم بده، پیامبر یه چیزی بهش داد. پیامبر فرمود خوبه. گفت چه خوبی، این همه بیت و مال در اختیار، حالا مردم هم نشسته بودن ها تو مسجد، این همه، ببین به پیامبر داره میگه، این همه بیت و مال در اختیارت، من با این چه کار کنم؟ گفت خوب بذار کارمون انجام بشه، با هم بریم خونه. رفتن خونه، برگشت یه چیزی بیشتری بهش داد. حالا اون تو مسجد نشسته بودن، خلیفه دوم پاشو گفت بذار به درک واصلش کنم، حرف بدو بیرا بزدی یا رسول الله. پیامبر بردش چیزی بیشتری بهش داد. گفت خوب شد؟ گفت آره خیلی خوب شد. گفت برو مسجد بگو اینجوری، اون ناراحتی که برای مردم درست کردی، اون ناراحتی از دلشون در بیاد، فردا پس فردا چیزی بد نگند. امام کاظم علیه السلام، تو امام کاظم ها، بد و بیرا تو مسجد بهش میگن، میره سراغش کمکش میکنه. روز بعدی همون بنده خدا میاد مسجد میگه الله یعلم حیث و یجعل رسالته، فقط خدا میدونه خانواده رسالت را کجا قرار بده. اینو دین درست میکنه، نه خشونت، صبری، تلخی، اعصاب خرد کردن دیگران. این آیین قرآنه، غیر این در قرآن بود بفرمود. میفرماد جهاد کنید با کی؟ با کفر. اونم میدونی در فقه اسلامی ما جهاد ابتدایی در زمان غیبت حرامه، جهاد ابتدایی در زمان غیبت ممنوعه، جهاد فقط در ظل امام معصوم باید صورت بگیره. چرا؟ چون معصومه اجازه خطا نمیده، چون معصومه به سربازانش اینجوری میگه حق ندارید درختی را قطع کنید، این فرموشه از امیر ها، حق ندارید کسی را بترسونید، حق ندارید پشت به جبهه‌ای را شمشیر بزنید، حق ندارید کسی که فرار کرده دنبالش برید، این فرموشه از حضرت امیر تو جنگ ها. اون معصومه، میفهمه چه کار کنه. انسان نه، انسان عادی اسمت ندارد، ممکنه خطا بره. ولی از گفتن جنگ ممنوع، جنگ دفاعی بله اشکال نداره، جنگ دفاعی عقلانی، کسی که اومده میخواد من رو بزنه من هم تو نگاش کنم، میگه از خودت دفاع کن، نگاش کنم و بذار خود من رو بکشه، خب میگم خودت قاتل خودت شدی. جنگ دفاعی عقل، جنگ دفاعی عقلانیه، اما جنگ ابتدایی در زمان غیر معصوم هیچ کدوم از فقها اجازه ندادن، میگن حرومه. چرا؟ چون در ظل پرچم عصمت باید این کارها صورت بگیره. امام معصوم است ولذا اختیاراتش تلق آزاد، غیر امام این اختیارات تلق را نداره، چون عصمت مانع، عدم عصمت مانعشه. این در زمینه اخلاق. پس هم فصاحت و بلاغت، هم در زمینه احکام شرعی دو، هم در زمینه اخلاق، و سه در زمینه مباحث روز علمی. ما 700 آیه قرآن داریم آخرین پدیده های علمی را بیان میکنه. خب حق دارن آتیش بزنن دیگه. 1400 سال پیش آیه نازل شده، امروز هرچه قطر میکروسکوپ و تلسکوپ بیشتر میشه همونو داره بیان میکنه. این آیه را خوندید خیلی، سوره یاسین آیه 38، اعوذ بالله و الشمس تجری لمستقر لها، خوندید که خاطرتونه؟ و الشمس تجری لمستقر لها. گاهی ممکن آدم احساس کنه خب بالاخره تجری یا لمستقر، خورشید حرکت میکنه یا ثابته؟ آیه میفرماد خورشید حرکت میکنه در محل ثبوتش، پس هم ثابته هم حرکت میکنه. دانش امروز فهمیده خورشید نسبت به منظومه شمسی ثابته، اما خود منظومه شمسی در کهکشان رایشیری در حال حرکتند، پس خورشید هم ثابته نسبت به زمین و هم حرکت میکنه در کل منظومه شمسی. کیف نمیکنید اینا رو میشنوید؟ قبلا شنیدید الان مرور میشه، لذت نمیبرید؟ وقتی که حضرت سلیمان با سپاهش دارن رد میشند، قالت نمله، سوره نمل، یکی از این مورچه ها گفت یا ایها النمل، آی مورچه ها برید تو خونه هاتون، لا یحطمنکم سلیمان و جنوده، سلیمان و سپاهش شما را خورد نکنند. از چه واژه استفاده شده؟ یحطمنکم، یحطمنکم یعنی خورد کردن، شکستن. نمی فرماد، آیه قرآن داره موضوع رو بیان میکنه ها، قرآن نمی فرماد مورچه گفت برید تو لونه هاتون سلیمان و لشکرش لهتون نکنند، شما را نکشند، اینا رو نگفته. میگه سلیمان و لشکرش شما را خورد نکنند. خب امروز ثابت شده مورچه یک لایه روی بدنش عیناً مثل شیشه خورد میشه، له نمیشه. مورچه ها موریانه رو بچه بودید که حتما دست زدید، دیدید خورد میشه، له نمیشه. کیف نمی کنید از این واژه استفاده کنه که 1400 سال بعد روشن بشه؟ همین الان هم گاهی مثلا به خانم ایراد میگیرن دختر میزایید. خب زادیدن دختر و پسر کار مرده. 1400 سال پیش قرآن کریم میفرماد آی مردم، دختر و پسر از مرد از زن نیست. 1400 سال پیش. آیه 38 سوره قیامت، سوره 75، منه جعل الزوجین الذکر والانثا. منه، آقایون کدومتون عربی واردید؟ منه ضمیرش مذکر یا مؤنث؟ بله، از مرد است دختر و پسر خلق می شود. کیف نمی کنید؟ دانش جنین شناسی و گامت های نر و ماده و ایکس و ایگره کلن مال 1950 میلادیه، یعنی 72 سال پیش. 1400 سال پیش. حق دارن پس در مورد قرآن اینجور اسای ادب کنند؟ چیز عادی نیست که، بشری نیست که. تورات بشریه، اناجیل البته مسیحیان فقط به اناجیل اعتقاد ندارن، مسیحیان به کتاب مقدس معتقدن، به تمام تورات و به 34 تا نامه انبیا و به 4 قسم انجیل و به 21 نامه حواریون و به مکاشفات یوحنا اسمشو گذاشتند کتاب مقدس، به همه معتقدند. کجای تورات از این حرفا هست؟ کجای اناجیل از این حرفا هست؟ مهابهارتا، گیتا، کدومشون؟ اوپستاک، اوستا، کدوم از این حرفا زده که 1400 سال آینده به همون صورت اولیه بدرخشد؟ اون روز یه استفاده ازش کنن، امروز یه استفاده. همین حالت تو روایاتمون هم هست. امام صادق علیه السلام وقتی حرفی زده یه جور حرف زده که مخاطب اولیه یه چیز بفهمه، آینده هم باز یه مطلب بالاتری ازش متوجه بشه. این قابل مقایسه با کتاب‌های دیگه نیست. البته خب من و شما هم یه وظیفه‌ای در مقابل این کتاب مقدس داریم. قبول بکنید ها، یه خورده‌ای فاصله مون از قرآن زیاده. تلاوت قرآن، اصلا خوب خوندن قرآن، آجون لعن عربی داره دیگه، باید به شیوه خودش خوند. خوب انسان حالا گهگاهی مثلا دقت بکنه، وسایل ارتباط جمعی الان زیاد میتونه استفاده کنه، زیبا خوندنش. گاهی بنده خدا 80 سالشه میره مکه، میخواد اون 6 رکعت نماز واجب داره دیگه، عجب واجب میخواد نماز رو بخونه، 100 بار بهش میگه بابا اینجوریه، کلمه اینجوریه، نمیتونه اداش کنه، عادت کرده. خب یه نگاهی بندازیم که چجور میخونند، درست بخونیم. اقرا القرآن بالحان العرب و اصواتها، از پیامبره. لحن عربی، هر زبانی لحنی داره دیگه، فارسی هم لحن داره، انگلیسی هم لحنی داره. او کان اسپیک انگلیش، خب میخندن بمون، اینجوری دیگه باید بخونید. اونم یه لحن خاص خودش داره، حروف به هر حال حروف فارسی عربی قرقاتی شده است. ما 4 تا ز داریم، همه یه جور میخونیم، اونا فرق میذارن بینشون. 3 تا س داریم، اونا فرق میذارن بینشون. درست خونده بشه، قشنگ خونده بشه، به حزن خونده بشه. ان القرآن نزل بالحزن، فقره و بالحزن، با کیف و با طبل و با ساز و آواز که نمیشه قرآن خوند. عزاداری با ساز و آواز خب معنا نداره، ما عزاداری دیگه اسمش با خودش. این ساز و آواز ان شاءالله برای مجالس عروسی کسانی که منتظرن خودشون یا بچه هاشون، هر چیزی جای خودش، معنای خودش. فاصله گرفتن از قرآن آلودمون میکنه، فاصلمون زیاده، خیلی فاصله داریم. قرائت ظاهری امام صادق میفرماد کم کم آقا جون، مؤمن مؤمنه، کم 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 5 صفحه گفته، 50 آیه، 50 آیه ما حساب کردیم شد 5 صفحه، چون 50 آیه جزء 3 یه صفحه است دیگه، جزای اولام کو نصف جزء تقریبا 5 صفحه. کم کم کمترین مؤمن 5 صفحه قرآن. سه سواد نداره آقا جون، نگاش کن، ورق بزن، کسی قرآن بخونه در حالی که سواد نگاه قرآن کنه، سواد نداره کفایت میکنه. چرا؟ چون انرژی دارد. این کلمات، کلمات بشری نی، حرف من نیست ناراحتتون کنه، حرف خداست، تو دل میشیند، لاجرم بر دل نشینه، حرف آسمانه، حرف زمین نیست. بلیزا سواد هم نداری نگاهش کنی. من قرآن کسی که نگاه قرآن من نظر الى المصحف من غیر قراءه عباده، کسی که نگاه قرآن کنه در حالی که اصلا نمیخونه عبادت کرده. فاصلمون از قرآن کمترش کنیم. هیئت ها اولش قرآنی، قرائت قرآنی رواج پیدا کنه، هیئت قرائت قرآن. وقف ها اصلا در مورد قرآن تقریبا صفر، همه وقف ها رفته سراغ قربونت برم این قد دوست دارن امام حسین. امام حسین هم دنبال قرآن بود. دیدی شب عاشورا چه میگه؟ عصر عاشورا، عصر تاسوعا، به حضرت عباس میگه وقتی که قرار بود عصر تاسوعا جنگ بشه، یا عباس، عباس که حالا یه فامیلیایی با اونا داشته، عباس رو وارد مسئله میکنه، یا عباس برو سراغشون، فإن استطعت أن تؤخرهم إلى العشية، برو سراغشون امشب، یه امشب عاشورا، امشبو دست از ما بردارن، تدفعهم عن العشية، إني أريد تلاوة القرآن، والله خدا میداند من عاشق قرآن خوندنم، عاشق نمازم، عاشق عبادتم، حتی شب عاشورا قرآن میخونم. بزنگاه‌های زندگی شفاء، کنار مریض باید قرآن خوند بالا بره، مریضی از بین بره، اگر مختزر بالاتر بره. فاصلمون از قرآن زیاده. این مجالس و عهدی با خدای خودمون ببندیم، فاصلمونو با قرآن کمش. کارمند اول کارش، البته این که وقت دیگران را بگیره، وقت ارباب رو جورا بگیره، مثل که از ساعت 11 جوراباشو در آورده و اتاق با اتاق میگرده میخواد نماز بخونه، نمازه بدونه شبه باطله، مال مردمه، وقت مردمه، 10-15 دقیقه وقت نمازه، بعدش هم میخواد نهارشو بخوره. ارباب رجوع هم همینجوز، ارباب رجوع کجا؟ ذلیل وجوع سر پا وایساده است، بلکه ایشون کارش تموم بشه. قرآن خوندن اول کار کاسبه، قبل از کسبش در رو باز میکنه، اول بشینه چند آیه قرآن رو بخونه، معناش گاهی رجوع کنه. جوونه، تفاصیل که دستتونه، تو این قوطی سیگاراتون پیدا میشه، همین گوشیاتون همه پیدا میشه دیگه. حالا یک تفسیری، یک به هر حال ترجمه قشنگی از قرآن، یه چیزی انسان یاد بگیره، تو زندگیش اثر کنه، رفتارشو درست کنه، با زن و بچه رفتارش درست بشه، با خانوادهش، با اقوامش، با خیشانش. صله رحم واجب شرعی، ایراد میگیره خدا روز قیامت این که با عمه و با خالت حرف نمیزنید، ایراد میگیره با پدر و مادر بد تا میکنید، نمازا قبول نمیشه، روزه ها قبول نمیشه. اول 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 پدر و مادر اول. اگر از کسی که خیلی کار دینی کرده، عمرش رو تو دین گذرونده، تو قرآن و تو روایت گذرونده، ازش بپرسید دین را در یه جمله کوتاه تعریف کن. اگر کسی از من بپرسه میگم دین یعنی خدمت به خلق خدا. خلق نه، خلق نه، ما کمونیست میشدیم، خلق خدا یعنی به خلق برای خدا، چون بنده خداست، میخواد خلقه مسلمون باشه، یهودی باشه، مسیحی باشه، بیدین باشه، چون بنده خداست خدمت بهش ارزش داره. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت فنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مواجههم دون الحسين عليه السلام. شب عاشورا نقش شده است امام آخرین بیعت خاص با اصحابش داشته باشه. فرمود هر کس میخواد بره بره، سیاهی شب استفاده کنید، اینا فقط با من کار دارن، با شما کاری ندارن. مختلف نوشتن، کسی رفت قبلا که خیلی ها رفتند تو مسیر، خیلی ها فاصله میگرفتن، فهمیدن که وضعیت به این صورته، اونجا دیگه جای مسند و حکومت امام نیست، چیزی گیرشون نمیاد، پسی مقام این گیرشون نمیاد، از درهم و دینار خبری نیست، فاصله گرفتند. میگن شب عاشورا هم حالا بعضیا میگن دی رفتن، به هر حال دی موندند و امام بهشون فرمود شما همتون فردا شهید میشید. حتی جای محلشون هم بهشون نشون داد، به همین خاطر روز عاشورا شوق داشتند به جنگ. بعد از سخنرانی امام علیه السلام، پسر امام حسن مجتبی قاسم اومد خدمت امام، پسر حدود 13 ساله، داداشش عبدالله 10 سال، 6 سال، 7 سال گفتند. اومد گفت عمو جون منم شهید میشم. امام بهش فرمود مرگ چجوره پیش تو عمو؟ فرمود احلا من العسل. حالا این بچه ها احلا من العسل، مثل حرف جدش علی ابن ابی طالب. آخه علی و علی ابن ابی طالب اینجور میگفت، میگفت والله ان ابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امه. به خدا فرزند ابو طالب از عشق بچه به سینه مادرش به مرگ عاشقتر است. اینم همونو گفت احلا من العسل. امام عشق از چشمش جاری شد، فرمود بله تو داداشت عبدالله هم شهید میشند. روز عاشورا شد، زور شد، اصحاب شهید شدند، نوبت بنی هاشم رسید، از بنی هاشم هم تعدادی شهید شدند. اومد پیش عموش، عموی غریب شدید، اومد پیش عموش، گفت عمو جون اجازه بده. امام اجازه نداد، افتاد روی دست پای عموش، دستا رو میبوسید، پای عموش رو میبوسید، گریه میکرد، اشک میریخت. حتی بعضی از مورخین مقتل نویسان نقل کردن رفت سراغ خیمه ها از زنها آورد واسطه بشند. اشک میریخت مقابل عموش، میگفت عمو جون اجازه بده. میگن امام اینقدر حالت برای سخت بود حتی با حالت غش افتاد وقتی که این بچه رو اینجور دید، حرف نزد، همینو گرفت به عنوان سکوت رضاست، شمعش رو شده دست گرفت. بقیه داستان را حمید ابن مسلم که خودش سپاهی عمر سعده نقل میکنه، میگه وقتی دیدیم از خیمه های حسین ابن علی بچه یک جوانی و نوجوانی اومد مثل ماه میدرخشید، پیراهن عربی بلند پوشیده بود، شمشیر به دست رجز میخوند. عمر ابن عزادی کنار من بود، گفت من برم این بچه رو بسیزاش. گفتم خجالت بکش آخه آدم زیاده، تو چه کار دارید دور و برش زیادن، دست خودتو به خون این جوان آغشته نکن. کمین کرد، سر مبارک قاسم علیه السلام شکافته شد، صدای غریبی حضرت قاسم بلند شد، امام حسین علیه السلام به میدون اومد، اطرافیانش رو کنار زد، سر این نوجوان رو بغل گرفت، اینجور بهش فرمود والله عز على امك، به خدا خیلی سخت بر عمود، انت دعوم فلا یجیبوک ولو یجیبوک فلا ینفعوک، صداش بزن نتونه جوابت بده، اگرم جوابت بده نمیتونه کمکت کنه. وسیعلم الذین ظلموا یمنقلب ینقلبون. خدایا به عزتت، به جاه و جلالت، به عظمت حضرت قاسم و عبدالله الحسین شهدای کربلا، خاطر امام زمانمون رو از عزای جدش تسلا عنایت بفرما، ظهورش مقرر، سلامتیش امضا بگردون، ما رو جزو خادمون سربازان ثبت نام بفرما. به عزتت خدایا قلبش رو از همه ما راضی و خوشنود بگردان. حاجات این دست جمع، همه سوگواران ابا عبدالله الحسین به حق امام زمان علیه السلام از سایه برآورده به خیر بفرما. و صلی الله علی سید الاطهرین رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.